ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. انجمن جامعه شناسی ایران خواستار توضیح درباره دلیل مرگ کاووس سید امامی شد. حسن روحانی از پیاده کردن عده‌ای از قطار انقلاب انتقاد کرد. و عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران درگذشت. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از درگذشت کاووس سید امامی در زندان از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواست تا درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند. در این بیانیه که در وبسایت رسمی این انجمن منتشر شده، آقای سید امامی از کنشگران فعال و عضو کمیته روابط بین الملل و گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران معرفی و نوشته شده که خبر مرگ او موجب بغض و حیرت و اندوه عمیق شده است. خانواده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست، روز شنبه خبر دادند که او در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشته است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته است که آقای سید امامی به دلیل آنکه می‌دانسته به گفته او اعترافهای زیادی علیهش وجود داشته در زندان خودکشی کرده است. یک نماینده مجلس ایران میگوید کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، نیز از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حقوق حوزه محیط زیست است. محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با او خبر بازداشت معاونش را تایید کرده است. کاوه مدنی از پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که امسال به عنوان معاون بین المللی نوآوری سازمان محیط زیست انتخاب شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی روز 22 بهمن از آنچه پیاده کردن برخی از قطار انقلاب خواند انتقاد کرد و گفت باید همه را به این قطار دعوت کرد. آقای روحانی اشاره‌ای به نام افرادی که به گفته او از قطار انقلاب پیاده شده اند نکرد، اما گفت می توانستیم این افراد را پیاده نکنیم. به نظر می رسد اشاره رئیس جمهوری ایران به برخی مسئولان جمهوری اسلامی باشد که از زمان تأسیس این نظام از مسئولیت برکنار و در مواردی تبعید، زندانی و حصر خانگی شدند. در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب سال 65، مانند چند سال گذشته، نمونه‌هایی از موشک‌های دوربرد ایران از جمله موشک‌های قدر و فجر نیز به نمایش گذاشته شد. و عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، صبح روز یک شنبه در سن 66 سالگی درگذشت. به گزارش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی، خانم جهانگیر به دلیل سکته قلبی درگذشته است. او از آبان ماه سال 95 با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فعالیت میکرد و در چند گزارش نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود. عاصم جهانگیر از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر شناخته شده پاکستانی و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می‌رفت. آخرین خبرها رو میشنیدید از رادیو فردا و حالا همراه همکارم مهرداد قاسم‌فر خواهید بود با ویژه برنامه انقلاب ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 39 سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران هستیم. رخدادی که فارغ از داوری نتایج و نیک و بدش، نه فقط سرنوشت ایران و قریب به 80 میلیون جمعیت فعلیش را به شدت زیر رو و دگرگون کرد، بلکه به گفته تحلیلگرانی چهره خاورمیانه را هم تغییر داد. تغییراتی که در همه ابعاد آن، چه در آرایش‌های سیاسی و چه در دسته‌بندی‌ها و سمت‌گیری‌های دینی و نظری قابل مشاهده است. انقلاب ایران راه را بر حکومت پادشاهی بست که اگرچه در عرصه سیاست درهایش را حتی با توسل به خشونت و سرکوب مخالفان بسته نگاه می داشت، اما در آن سو در عرصه اقتصاد و توسعه اجتماعی همه راهایش را به روی جهان گشوده بود و با آرزوی تمدن بزرگ و ساختن ایرانی مدرن به پیش می تاخت. از طرف دیگر همین انقلاب اما ریل حرکت ایران را به سمت وضعیتی تغییر داد که هم در عرصه سیاست راهایش را مسدودتر و سرکوبهایش را خشنتر کرد و هم در عرصه توسعه اقتصادی به گواه بیشترینه آمارهای حتی منتشر شده از سوی نهادهای رسمی عملاً هر چرا که پیش از آن رشته شده بود پنبه کرد. در یک جمله شاید این را در نوشته‌ها و پژوهش‌ها و سخنان تحلیلگران بسیار می‌توان شنید که تغییر نظام سیاسی ایران از یک نظام عرفی توسعه‌گرا در پیش از انقلاب به یک نظام دینی ایدئولوژیک در پس از انقلاب هم ایران و ایرانیان و هم منطقه حساس و تاریخی خاورمیانه را دستخوش تلاطم‌ها و تغییراتی کرده است که هرگز پیش از آن و چهار دهه پیش شاید در تصور تحلیلگران و ناظران نمی‌گنجید. پرسش اساسی این است که چه شد که آن نسل از ایرانیان در تغییری عظیم ترجیح دادند که سرنوشت میهن خود را به وضعیتی یکسره متفاوت تغییر دهند. نظام ایران در ادامهش به کدام سو رفت؟ و سرانجام این که امروز ایرانیان در چه موقعیتی قرار دارند و آیا تن به تغییر بزرگ دوباره‌ای خواهند داد یا این نظام آنگونه که اصلاح طلبان درون حاکمیت میگویند ایستگاه آخر است و تلاش‌ها را باید در چارچوب همان سازمان داد. خوش آمدید به این ویژه برنامه سالگرد انقلاب 1157. من مهرداد قاسم فرستم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میشه برنامه رو با خوش آمد به مهمانان این برنامه آغاز کنیم. مهمانان این برنامه آقایان حسن شریعت‌مداری از آلمان با ماست، سعید برزین از لندن با ما خواهد بود و رضا تقی‌زاده از گلاسکو، هر دو از بریتانیا. برای نگاهی به همین چگونگی و چرایی ها آغاز کنیم از آیه شریعت مداری. آیه شریعت مداری، واقعا چه شد، چه اتفاقی، چه فرایندی به نظر شما، به گمان شما رخ داد که نسل 57 در یک حرکت دست جمعی، در یک راهپیمایی تاریخی دست جمعی به مدت یک سال جامعه ایران رو از وضعیت پیشین به وضعیت پسین تغییر داد؟
بله، ببینید، من در مقالات مختلفی نوشتم و اخیراً در نشریه میهن و گویا همین مقاله است که ما باید بین تغییراتی که ملت ایران در سال 57 میخواست و نتایج این تغییرات که به انقلاب اسلامی به رهبری آقای خمینی منجر شد تفکیک قائل بشیم. اون که به رهبری آقای خمینی و انقلاب اسلامی منجر شد لزوماً نتیجه تغییراتی که مردم به خاطر اون در خیابان بودن نبود، بلکه حاصل این خواست به اضافه توافقاتی بود که آقای خمینی پس از آمدن نفلشاتو و حتی قبل از اون با دولت شریف مامی ابتدا و سپس با آمریکایی ها و اروپایی ها و انگلیس کردند و در نتیجه به نوعی این انقلاب هایجک شد. یعنی شاه، برای شرح این واقعیت باید بگم که شاه در دهه 50 و 40 تغییرات عظیم اجتماعی را به وسیله اون که خود انقلاب سفید خوانده بود و در حقیقت نوعی رفرم ها و اصلاحات سوسیال دموکراتیک بود که جامعه سنتی رو به یک جامعه مدرن تبدیل میکرد، شروع کرد و در این مسیر با انقلاب، با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان، شریک کردن کارگران در سود کارخانه ها و سپاه دانش، سپاه بهداشت و چیزهای دیگه عمیقا جامعه رو تغییر داد. پایه های سنتی جامعه رو که حافظ سلطنت اقتدارگرا بودند از بین برد و در مقابل خودش قرار داد که اونها روحانیت بود و خوانین زمیندار بودند که به طور سنتی از سلطنت دفاع میکردند و امیدش این بود که بخش های آزاد شده جامعه رو که او در کنگره‌ای به اسم کنگره آزاد زنان و آزاد مردان گرد آورده بود، در احزابی که از بالا میخواست تشکیل بده مثل حزب مردم و حزب ایران و بعدها چون این دو حزب موفق نشدن در حزب رستاخیز گرد هم بیاره، متشکل کنه و اونها رو حامی سلطنت بکنه. اشکال این کار این بود که همه بخش های جامعه مدرن شده بود ولی بخش اصلی که دستگاه دولت و دربار و شاه بود همچنان نه تنها سنتی مانده بود، بلکه شاه آن را در حقیقت خواسته بود به کمک مشاورینش وصف کنه به سلطنت باستانی. لقب خودش را آریامهر کرده بود. هر کس باید به رستاخیز مخالفت میکرد باید از مملکت خارج میشد و اون را از همه اصلاحاتی که در حقیقت مادر اصلاحات بود استثناء کرده بود. به زنان حق رأی داده بود ولی انتخابات آزادی در کار نبود. بنابراین بخش میانی جامعه که در حقیقت متولد شده بود و تقویت شده بود و 45% اقتصاد مملکت رو در دست داشت، در این صدد بود که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. کارگران و روستاییان که در حقیقت با کنده شدن از زمین‌های زراعی به حاشیه شهر آمده بودند از این تغییرات ناخشنود بودند. روحانیت توانست در حقیقت
از این گروه استفاده کنه. من همین سوال رو میخوام از آقای تقی‌زاده بکنم. آقای تقی‌زاده، شما تصورتون این هست، در واقع آقای شریعت مداری به ما میگن که دوگانگی در ساخت و بافت سیاسی نظام پیشین باعث این ماجرا شد، یعنی جامعه داشت حرکت رو به پیش میکرد به لحاظ اجتماعی، اینجور که آقای شریعت مداری توضیح دادن، اما نظام پادشاهی یک نظام در خود فرو رونده ای بود یا خیلی محافظه کارانه با مسئله سیاست رو در رو می شد و به ارزش های پیشین دل بسته بود، همین باعث تضاد اجتماعی و اون انفجار شد.
مداری در این مورد اشتباه می کنن یا حداقل پاسخ رو به نفعی مطرح می کنن که با واقعیت های اون روز منطبق نیست. آیا باید ببینیم که شاه و دولت حتما به دنبال استمرار خودکامگی در دولت بودند؟ آیا در پیشبرد برنامه‌های اقتصادیشون شکست خورده بودند؟ حزبی که به عنوان ایران یاد می‌کنن، حزب ایران نوین، در توسعه طرح‌های اقتصادی کشور دچار انفعال شده بود؟ یا انگیزه ایجاد حزب رستاخیز اون چیزی بود که ایشون میگن، یعنی تثبیت حمایت از پادشاهی، یا اینکه همسو کردن جناح‌های جامعه بود برای خریدن وقت در جهت تکمیل رشد اقتصادی اون روز؟ اون چیزی که من از زبان آقای شهید مداری الان میشنوم این است که یک تصویر سیاهی از وضعیت قبل از انقلاب کشیده بشه و بگیم یک رشد اقتصادی و صنعتی ناقص صورت گرفته و چون به روحانیت توجه کافی نشده و توسعه سیاسی وجود نداشته مردم آسی شده. نه، انقلاب وجوه متعددی داره. چرا از نگاه فلسفی به اون چشم نمی‌دوزیم؟ چرا ابعاد سیاست خارجی رو درک نمی کنیم؟ چرا یک آشنایی بیشتر نمی خواهیم با وضعیت روانشناسی مردم اون روز داشته باشیم؟ در یک سال آخر انقلاب طبیعی است که با کمک عوامل خارجی و همینطور تحریکات و سابوتاژ داخلی همه سیستم های اداری اون روز به نقطه کور رسیده بود. برق‌ها قطع می‌شد، نفت صادر نمی‌شد، ادارات با اعتصاب روبرو بودند، وضعیت‌های نزدیک سینما رکس آبادان که انقلابیون برپا کردن بیش از 500 نفر رو در یک روز جزغاله کردن، مردم رو در یک ترس و وحشت بزرگ فرو برده بود و بود عاطفی خواستار تغییر شدن به همه ابعاد دیگه عقلی برتری پیدا کرده بود. انقلاب واقعا در یک سال آخر عقلی عمل نمی کرد و خواسته های واقعا منطقی رو مطرح نمی کرد. اگر می کرد، اگر به دنبال توسعه جامعه بود، اگر به دنبال توسعه سیاسی بود، اگر به دنبال آزادی افکار، آزادی رسانه ها و غیره بود، همه اینها در دولت بختیار یعنی دولت جبهه ملی تأمین شده بود. روزنامه ها، رسانه ها، رادیو، تلویزیون بیش از هر کشور اروپایی آزادی عمل داشتند، ولی مردم به این راضی نبودند، برای اینکه کشورهای خارجی در کار تمام کردن دوران پادشاهی بودند، در کار تمام کردن یک دوران سیاسی در ایران بودند، دورانی که از اون وحشت داشتند، وحشت از اعمال قدرت ایران بر منابع نفتش، وحشت از اینکه ایران به نیروی نظامی اتمی در منطقه تبدیل بشه. اینا وحشت‌های خارجی بود و در داخل هم همونطور که گفته شد آخوندها و کسانی که به اصطلاح بساط مذهب رو اداره می‌کردن دچار ترس از دست دادن امکانات امتیازات خودشون شده بودن و همه اینها تحریک می‌کردن تا وضعیت موجود رو به پایان ببرن و هر کس هر نوع نارضایتی دیگری داشت در این موج عاطفی انقلاب همسو شده بود و مجموعه این عوامل باعث شد که اون حکومت و اون نظام به انتها برسه.
آقای برزین، همینطور که شنیدید آقای شریعت مداری در واقع روایتی رو داد به ما که با روایتی که آقای تقی‌زاده میدن تا حد زیادی متفاوت هست. آقای شریعت مداری نقش تضاد و دوگانگی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران رو برجسته میبینن در رسیدن جامعه ایران به انفجار. آقای تقی‌زاده بیش از هر چیز بر پایان کار نظام سیاسی ایران در دستور کار کشورهای بزرگ مسئله رو ردیابی کردند و نقش کشورهای خارجی رو در این موضوع مهمتر از سایر عوامل اجتماعی میبینن. چطور میشه این دوتا رو درش به یک تفاهمی رسوند یا به یک نتیجه رسوند، یا شما راه سومی رو پیشنهاد میکنید؟
نه، من با فرازهای صحبتهای دوستان عزیز موافق نیستم. ببینید، انقلاب سفید اشاره کردن جناب شریعت مداری، انقلاب سفید یک سرکوب عمیق سیاسی بود که آریستوکراسی زمیندار رو از بین ببره، طبقه متوسط مدرن یعنی جبهه ملی رو بیخاصیت بکنه و طبقه سنتی روحانیت رو خلع سلاح بکنه. اینکه جامعه مدرن شده بود، دستگاه سلطنت مدرن نشده بود، نه، چنین چیزی رو من نمیبینم واقعا. هیچ نشانی از اون وجود نداره. صحبت آقای تقی‌زاده که عامل خارجی بوده و خرابکاری داخلی بوده، مسئله خیلی عمیق‌تر از اینا بود جناب تقی‌زاده. یعنی شما به اندازه کافی به عمق استبداد سیاسی رژیم پهلوی و ترسی که ساواک ایجاد کرده بود و خفقان عظیمی که در مملکت وجود داشت باید یه مقدار توجه بیشتری بکنید. و این فکر انقلاب رو هایجک کردن و دزدیدن، من این فکر رو با این فکرم موافق نیستم. اولا از کی دزدیدن؟ از مردم دزدیدن. مگه مردم دموکراسی میخواستن؟ مگه مردم طرفدار لیبرال دموکراسی بودن؟ اصلا اول انقلاب اصطلاح لیبرال فوش بود. با آقای بازرگان که میخواستن فوش بدن میگفتن لیبراله. همه انقلابی بودن. اصلا نیروی طرفدار آزادی و دموکراسی وجود نداشت. همه یا زیر بیرق لا اله الا الله اسلامی بودن یا زیر بیرق ستاره سرخ و داست چکش بودن. و درست روحانیت قدرت رو به رقیب سیاسی نداد، ولی رقیب روحانیت هم حکومت دموکراتیک و آزاد نمیخواست. بس یعنی یه روند طبیعی سیر شده بود. ببینید، در موقع خود انقلاب تفسیرهای متفاوتی از انقلاب بود. از نظر حکومت پهلوی انقلاب در واقع تلاش مشترک استعمار سرخ و استعمار سیاه بود. این عنوان مقاله بود که قبل از انقلاب بکنم در روزنامه کیهان منتشر شد. استعمار سرخ یعنی کمونیستا، استعمار سیاه یعنی عناصر مذهبی. رژیم میگفتش که کمونیستا و مذهبیون با تجدد طلبی و پیشرفت مخالفن، میخوان انقلاب بکنن. خود چپی ها و کمونیست ها مثل مجاهدین و فدایی ها و حزب توده میگفتن که این انقلاب یه مبارزه طبقاتیه، یعنی طبقات کارگر و کشاورز و فرودست علیه طبقات سرمایه‌دار و بورژوا دارن میجنگن، انقلاب مبارزه طبقاتیه. تفسیر نیروهای مذهبی متفاوت بود. مذهبی ها معتقد بودن که انقلاب برای هویت اسلامیه، برای اعتقادات اسلامیه، یعنی مردم باید برای اعتقاد دینی خودشون، رستگاری معنویشون، بهشت موعود قیام بکنن تحت رهبری دستگاه روحانیت و الگو هم الگوی پیغمبر برن جلو. ببینید، تفاوت تفسیر وجود داشت که علل انقلاب و شکل انقلاب چگونه بود. هر کدوم یه جور تعریف و تفسیر میکردن. یک تفسیر دیگه هم بود که نیروهای ملی و به اصطلاح میانه روتر ملی داشتن، مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی. اینا میگفتن که آقا این مبارزه علیه استبداد، علیه دیکتاتوری. این تفسیر میانه روها از همه ضعیف‌تر بود، یعنی تفسیر مذهبی ها و تفسیر نیروهای چپ از همه قوی‌تر بود. تفسیر نیروهای به اصطلاح ضد چپ و مذهبی از همه قوی‌تر و تفسیر نیروهای میانه رو از همه ضعیف‌تر بود. این تفسیرهایی که اون موقع در صحنه سیاسی ایران موجود بود.
خب آقای برزین، من پیش از این که به سایر دوستان برگردم، اینجا نکته رو میخوام از شما بپرسم. آیا این هر صحبتی که شما میکنید به نوعی همون تفسیر شکل دیگری از صحبت آقای شریعت‌مداری نیست، موقعی که آقای شریعت‌مداری تاکید میکنن که جامعه به یه توسعه‌ای رسیده بود به لحاظ اجتماعی که یک خواستای تازه‌ای را از نظر سیاسی میطلبید، اما نظام سیاسی این رو جامعه رو محروم میکرد از او. شما اشاره کردید به نقش دیکتاتوری نظام پیشین و اینکه خواست مردم سرنگونی اون دیکتاتوری بود. به گمانم اینها به نوعی همدیگر رو دارید تایید میکنید.
خب بعضی جاها همدیگر رو تایید میکنیم، تردید نیست. در تمام موارد من با آقای شریعت‌مداری یا با آقای تقی‌زاده اختلاف نظر ندارم، یعنی تایید میکنم که دستگاه حکومت پهلوی استبدادی بود، و یا حرف آقای تقی‌زاده رو تایید میکنم که در حکومت بختیار و جبهه ملی شاید یک فرصتی بود که نیروهای میانه رو میتونستن سرنوشت مملکت رو تغییر بدن، ولی حامی نداشتن، حمایت نداشتن. تمام نیروهایی که در اون موقع در صحنه سیاسی قدرت داشتن و مؤثر بودن تحت تفکر رادیکال بودن و هیچ نوع حاضری نبودن که با نیروهایی مثل نیروهای بختیار و جبهه ملی کنار بیان.
آقای شریعت‌مداری، نکته‌ای در صحبت آقای تقی‌زاده بود که آقای برزین هم الان بهش اشاره کردن، مسئله حکومت بختیار هست. اگر که واقعا مردم در پی دموکراسی بودن یا در پی رسیدن به یک آزادی اجتماعی بودن یا دخالت در مکانیزما و اهرم‌های قدرت و این کمبود جامعه ایران در سال 57 بود که اون تفاهم جمعی رو بین تمام طبقات متضاد ایران ایجاد کرد که نظام پیشین رو سرنگون بکنن، آیا ما شاهد همین ارائه صادقانه یا حتی همین وعده ها در مدتی که آقای بختیار آمد نبودیم؟ با انحلال ساواک، با مسئله تلاش برای تغییر قانون اساسی، با پیشنهاد گفتگو با آقای خمینی و آقای بازرگان، با تأکید بر تلاش برای اینکه جلوی احیانا خونریزی در خیابان رو بگیره، این وضعیت رو چرا مردم بهش بی‌اعتنایی کردند؟
بله ببینید، یه مغالطه‌ای در این حرف میشه و اینکه مثل اینکه بدیل نخواستن انقلاب یا انقلابی نبودن دموکرات بودن و خواهان دموکراسی بودنه. اون که اون روزها در ایران بود دو پروژه بود، یکی بازگشت به قانون اساسی 1906 یعنی قانون اساسی مشروطه و شروع اصلاحات اساسی از اون و انتخابات آزاد، باقی ماندن شاه در قدرت، شاهی که نقش تشریفاتی داشته باشه، و یکی در هم شکستن ماشین دولتی و از بین رفتن نظام شاهنشاهی و آمدن یک نظام بدیل به جای اون که آقای خمینی و گروهش اون رو میخواستن. هنوز چپا و اینا در دوره بختیار آزاد شدن، این سازمان اصلا وجود خارجی نداشتن. در روحانیت عمدتا این پروژه بود، یکی را پدر من نمایندگی میکرد، یکی آیت الله خمینی. اون چی که به وقوع پیوست قبل از اینکه آقای خمینی نفل و شاتو بره و با آمریکایی ها توافق بکنه، اغلب مراجع تقلید همین بازگشت به قانون اساسی رو میخواستن، نهضت آزادی اینو میخواست، جبهه ملی این رو میخواست و همه بازیگران سیاسی داخل این رو میخواستن. معنای این وقوع یک دموکراسی لیبرال در جامعه نبود، بلکه ادامه منطقی انقلاب مشروطه در بازگشایی فضای سیاسی بود، چیزی که جامعه از اون محروم بود. آقای تقی‌زاده فیلم رو از آخرش میبینن. ببینید، اصولا در جامعه لفظ انقلاب مطرح نبود. اولین بار شاه بود که در 13 بهمن صدای انقلاب رو شنید و همانطور که تون ایشون به انقلاب علاقه داشت، انقلاب کار خودش رو انقلاب سفید اسم گذاشته بود و صدای انقلاب مردم رو هم شنید. طبق تحقیقات من آقای خمینی یک روز بعد از اون، یعنی 14 بهمن، در مصاحبه‌ای که با یک روزنامه یونانی داشت از انقلاب اسلامی بلافاصله نام بود. قبل از اون اسمش نهضت مردم، قیام مردم و عرض به خدمتتون که حرکت مردم برای احقاق حقوق سیاسی بود. بنابراین اون چی که آقای تقی‌زاده میگن درسته، درسته که خارجی ها به این مرحله رسیده بودند که شاه مریض، ادعاهاش بیش از توان اجرایشه، وعده هایی که برای رسیدن ایران به تمدن بزرگ میده هرچند خیرخواهانه است ولی متناسب با نقشش در منطقه و قدرتش نیست، و بنابراین به نوعی زمینه را آماده کرده بودند که آقای خمینی به پیروزی برسه. این صحیحه، ولی این آخر فیلمه. این که آقای مردم به خیابان آمدن و اعتراض کردن تا آقای خمینی نفلاشاتو نرفته بود به هیچ وجه رهبر قاطع و یگانه انقلاب نبود. در حقیقت این نیروهای سیاسی در جامعه پخش بودند. اون چه آقای برزین میگن تفسیرهای مختلف از انقلاب اینا ممکنه وجود داشت، ولی فراموش نکنیم که شاه یک شاه اقتدارگرای نوین به سبک شاهان اروپای بعد از رنسانس بود، مثل ویلهلم و مثل خانواده‌های سلطنتی دیگه، و دلبستگی به پیشرفت اجتماعی مدرنیزاسیون داشت، با روحانیت رو میخواست به جای خودش بنشونه که موفق نشد. آقای تقی‌زاده حرفی راجع به روحانیت زدن که مثل اینکه یادشون رفته این شاه بود که و ساواک بود که آقای انوری و آقای اسکرولادی رو در برنامه تلویزیونی آمد و به اینها قول داد که بیایید اعتراف کنید، بیرون برید و چپ‌ها رو مهار کنید. با رادیکال‌ترین و تروریست‌ترین بخش‌های جامعه مذهبی در حقیقت ساواک هم پیمان شد برای اینکه چپ‌ها رو مهار کنه، و این اشتباه تاریخی بود که دست اینها رو باز کرد تا سازمان بدن. پولی که معلوم نیست از کجا آمد روحانیت رو در بخش‌های پایینی خرید و در حقیقت تعدد مراجع رو به رهبری خمینی تبدیل کرد. اینها چیزاییست که واقعا شده. اون دو روایتی که آقای برزین و آقای تقی‌زاده میدن به نوعی انتخابیست، در هر کدوم بخش های مهمی از واقعیت هست، ولی همه واقعیت رو نمیپوشونه.
آقای تقی‌زاده، من در صحبت های هر دو مهمان دیگر این برنامه میشنوم که شما بخشی رو نادیده میگیرید، به ویژه بخش استبدادی که در درون نظام شاهنشاهی به گفته مهمانان ما نهفته بوده و باعث می شده که مسیر جامعه رو به سمتی ببره که مردم رو به خیابان بیاوره، و اون تصویری که شما از نظام پیشین میدین رو به نوعی حاوی گونه اغراق من می بینم در صحبت سایر مهمانان. شما چه پاسخی دارید برای این سخنان؟
ای کاش آقای برزین جایی که میگفتند خواسته های مردم و خواسته های انقلاب و چنین چنان، این رو توضیح میدادند که واقعا خواسته های مردم از کی فرموله شد و از کی به عنوان خواسته های مردم مطرح شد، و اگر بعد از 40 سال ایشون بیاد میارن واقعا بگن که این خواسته ها چی بوده. من با روزهای انقلاب زندگی کردم، در تمام سطوح انقلاب زندگی کردم، با ترسهاش، با تعطیلیهاش، با تظاهرات خیابونیش، و هم در بالا بودم هم در پایین، چون خودم به طبقه متوسط متعلق بودم، مردم عادی رو می دیدم. 2.5 سال آخر حکومت رو هم در خانه شاه زندگی می کردم، بنابراین ترسها و امیدهای اون منطقه رو هم می دیدم. من آقای قاسمی فر، این شاید اولین باری که عنوان می کنم، در یک تظاهراتی که 3 هفته قبل از انقلاب در تهران برگزار شد، 350,000 نفر ضد انقلاب در میدان بهارستان تا میدان سپه جمع شدند، و من بیانیه اون خواسته ها رو خوندم که اولیش حمایت از قانون اساسی مشروطه بود. با چه جرأتی آقای برزین میتونن شخصا فرموله بکنن و بگن که اینها خواسته های واحد مردم بوده 40 سال پیش که منجر به انقلاب شده بر نیاوردن اون خواسته ها؟ نه، در سال قبل از رسیدن به انتها اون حکومت با اعتصاب های محلی روبرو بود که توده ای ها برپا میکردن در صنعت نفت. مردم خواستار افزایش دستمزد بودن. در 6 بهمن، آخرین 6 بهمن قبل از انقلاب، بیش از 1,000,000 نفر در خیابان‌های تهران برای برگزاری جشن انقلاب سفید که آقای شهید مداری به اون اشاره کردن توی خیابون‌ها صف کشی بودن. بنابراین نه صف کشیدن در خیابون‌ها و نه ابراز نظر برای افزایش حقوق دلایل و خواسته های اصلی انقلاب نبود. البته ما هر سه با هم اختلاف داریم، چنان که مردم ایران با هم در داخل نسبت به اونچه که میخواستن اختلاف داشتن، ولی اونچه که واحد بود این بود که مجموعه نیروهای داخلی و خارجی نبودن اون وضعیت رو به نفع خودشون میدیدن. خواسته های مردم پراکنده شده بود، چشم مردم به علت گرفتن بود عاطفی هیجانات اون روز نسبت به واقعیات بسته شده بود، چنان که هر انقلاب دیگری کور عمل میکنه و عقلی عمل نمیکنه. آقای